أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. در بحث حرکت جوهری به اصطلاح چند منزل باید طی بشه. یکی اینکه حل هیه یا حل خوبه، آیا واقعا همچی چیزی در عالم هست؟ خب برهان کارش همینه، برهان ثابت میکنه که آری به ادله عقلیه هست. نکته دوم چگونگیشه، یعنی درست تصور کردن این مسئله است. شما در مورد خدا مگه همین مشکل رو ندارید؟ اثبات خدا خیلی آسان تره تا درست فهمیدن خدا. این درست فهمیدنش نیست که نگذاریم عقل آلوده بشه به همون عهد خیال خودش. برای همین مشکل ما عموماً در خداشناسی اینه که خیال میاد خودش را قاطی میکنه. چیزی که به خیال در نگنجد تو خیال خود مرنجان. حالا اینا سلوکیه وضعیت. خیال میاد خودش را قاطی میکنه که چطوری تصور کنم؟ اگه کوش، اگه هست چرا نمیتونم تصور کنم؟ این که ما یه قدم بیایم بالاتر و اصلا محل نگاهمون رو از خیال بالاتر بگیریم، این زحمت داره. زحمت داره یعنی حل میشه تو همین روش ها. خوبه که این کارو بتونید بکنید، یعنی همطور که تو خداشناسی اگر رسیدیم به این که از خیال به بالاتر بیایم، این میشه یا خداشناسی عقلی و بالاترش خداشناسی قلبی. خیلی ها معتقدن، ولی ما تو روایت داریم اکثر مردم خدایی را میپرستن که ساختن. در یه روایت داریم نمله مورچه فکر میکنه خدا هم دوتا شاخک داره. چرا؟ تو خودش دوتا شاخک داره. خب قدمی بزرگی باید بشر برداره که بتونه آزاد از حیطه خیال با حقیقی ترین حقایق عالم یعنی خدا رو برو بشه. تو بحث ما اون نیست، کارم میبره، ارزش هم داره که عرض کردم. برهان حرکت جوهری ارزشش به خود اثبات جوهری که این حرکت هست نیست، ارزشش به اینه که عقل پروریده میشه به جوهر فکر میکنه. یعنی چیزی که از جهتی به خودشه. ببینید خدا از جهت وجود به خودشه، نور از جهت روشنایی به خودشه، از نظر وجود که به خودش نیست که. حرکت جوهری میاد ثابت میکنه که چیزی در این عالم هست که از جهت حرکت به خودشه، جهت وجود که به خودش نیست. بهش میگن توحید هستی مادی. خب به این بحثم عنایت بفرما. توحید هستی یعنی اون چیزی که در تمام هستی به یگانگی مطلق هست و وجود مقدس حضرت الله هست. توحید هستی یعنی این حسدی در حسد خودش از چه جهت یگانه است؟ از جهت این که مطلق حسدی در همه این صحنه ها در حسد این عالم شرکت داره. توحید حسدی خداست. خب این حسد شامل عالم ماده هم میشه دیگه. پس حسد همه این عالم به حسد خداست. حسد خدا جلوه کرده حسد همه این عالم شده است. خدا توحید حسدی است. یعنی تمام این حسد عالم یه یگانگی درش جاری است. اون چیست؟ عین هستی. حالا توحید عالم ماده به اعتبار ماده بودنش جوهر عین الحرکه است. در عالم ماده یه چیز بیشتر همه جا نیست به نام حرکت مطلق، حرکت ذاتی. آروم آروم میرسیم. یعنی این عالم چطوری؟ مثلا شما میگون وجود مطلق، هر چه در این عالم هست وجود مطلق است که جلوه کرده، چیزی دیگه نیست. در عالم ماده هر چه هست حرکت هست که جلوه کرده است. دوباره ذهنت اینو ادب کنی، نه حرکت دست من و خورشید، اینا خود وجود حرکت. چطوری در عالم هستی خود عین هستی در صحنه؟ یکی میگه عین هستی چیه؟ عین هستی که چیزی نیست که لیس کمثله شی، فقط هست، هست مطلق است. در برهان حرکت جوهری میرسیم آروم آروم به این که توحید عالم ماده از آن جهت که مادیت ماده را در یگانگی خودش دارد ذات متحول است. شما تا اینجا اومدین دیگه میگویم عالم ماده ذاتش حرکت است. خب دیگه حالا عالم ماده منظور چوب است یا آسمان است یا سیمان است که فرق نمی کنه. عالم ماده به اعتبار ماده بودنش خب یه ذات که بیشتر ندارد که. پس تمام عالم ماده یه چیز است به نام ذات عین حرکت. از در واقع هر جا شما در عالم ماده حاضر باشید با ذاتی رو برود عین حرکت. پس در واقع کل عالم ماده یه چیز است و اون چیز چیه؟ هیچی. چرا هیچی؟ برای اینکه عین حرکت، حالا بعدم میرسید، عین حرکت یعنی عدم ثبات. بودش به چیه؟ به اینکه همیشه به سوی نیستیست. به این اعتبار ببینید دست من که حرکت میکنه، وقتی حرکت میکنه یعنی همواره عدم قرار است، عدم قرار است، عدم ثبات است، عدم بقا است. خب خدا چیه؟ بقای محض است. ببینید کجاست عالم ماده جاش. خیلی تعبیر قشنگی ملا صدرا داره، میگه متشبک به عدم است. این مسجد قدیم ها مثل همین دیواره اینجا ببینید، اینا قدیم مسجداش اینجوری بود که دیوار مسجد به بیرون خیلی راحت راه داشت، مثل هم بود دیوار هم نبود، شبکه. میگه که کل عالم ماده ذاتیست که نگاه کنه عدمه. شبکه یعنی بشه بهش پشتش نگاه کرد. حالا غیر قار، قرار، قرار و قار عربی نه فارسی، قرار. حالا عالم ماده چیه؟ ذات غیر قار است. اصلا قرار درش نیست، یه ذاتیست که همواره چیه؟ بی ثباتیست. حالا بی ثباتی، حالا من تعبیر نیستی کردم به این اعتبار، به بحث اخلاقی ما اصلا نمیخوایم اینجا بکنیم، ما میخوایم بگم که نگاه عقلی که بکنید ببینید عجب، پس با یه عالمی روبرو شدیم که در یه چیز یگانه است، در ذات عین حرکت. پس توحید عالم ماده، اون وجه یگانه عالم ماده چیه؟ عین حرکت بودن ذاتشه. تمام عالم ها فرا میگیره دیگه، پیراهن من و کوه و آب و هوا نداره. ما برای هر دو تا بچی که عرض کردیم، همین بچه این که آیا هست همچی چیزی و آیا اگه هست چطوری بهش نگاه کنیم، یعنی خودمون چطوری ادب کنیم که بتونیم ارتباط پیدا کنیم، خب باید تمرین کنیم. با تو همین جلسات دوباره تاکید میکنم، ما هم باید اثبات کنیم خدا هست، هم باید نوع فهممون نسبت به خدا درست کنیم، یعنی لوازم تعقلمون رو ادامه بدیم. بعضیا میرسن به این که خدا هست ولی دائم هی میپرسن خب چی طوری، به جای اینکه از چی طوری بودن در آن، به جای اینکه خودشون برن ببرن بالا به خدا نزدیک کنن، خدا رو میارن پایین به خودشون نزدیک کنن. خب دیگه خدا نمیشه که. ببینید یعنی بناس انسان به یه جایی برسید که اصلا از اینکه چی طوری بودن را برای هر واقعیت میشناسید از این آزاد بشه. تو روایت داریم اگه بگه کسی خدا کیفه هلکه. چرا هلکه؟ یعنی خود آدم بگه خدا هلکه دیگه، یعنی کسی که همه دنبال یه خداییست که چگونگی داشته باشه، این هلاکت یعنی بی خداست، بی خداست. حالا بعضیا جرأت فکر کردن نمی کنن، چون میگن اگه فکر کنیم دوباره همون چیستی خدا را دنبالشیم، اینا هم هلاکت. هلاکت اینجا به معنی اینه که اون نتیجه اینا ها نمی گیرن. یکی فکر میکنه میرسه به این که هست چیستش همون هست است، ماهیتهو انیتهو اصطلاح ابن سینا. خدا چیست؟ هست. تو حرکت جوهری هم باید همین تمرین رو داشته باشیم که آقا حرکت جوهری چیست؟ حرکت هست. دوباره شما ذهنتون میاد وسط که بابا من میدونم حرکت هست، این حرکت چیه؟ خب اگه چی باشه که دیگه حرکت نیست اونه؟ اگه این حرکت چوب باشه، سنگ باشه، آجر باشه، دیگه حرکتی؟ این تا کجا شما را میخواد جلو ببره؟ نترسید، یعنی فکر کنید، نه جلو بیاید. یه استعدادی دارید به حمدالله که میتونید با واقعیاتی رو برو باشید که این واقعیت هستشون و چیستشون یکیه. هست حرکت، حرکت هست. چیست حرکت هم چیه؟ ذاتمون حرکت هست، بهش میگن ذاتیات. اصلا کسی تا اینجا نرسد چی میتونه امامت بفهمه، معاد بفهمه، الا اینکه خودش بسازه. تمام این معانی که به ما افق دینیمون نشون داده است، اولین شرطش همینه. وخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. نعلین چی؟ چه شکلیه؟ کجاست؟ جاش کجاست؟ اینا میگه اینا رو درار، تو ما واد مقدس طوا اومده. یعنی حضرت موسی علیه السلام اگه هنوز گرفتار اینه که یه خدایی پیدا کنه که یه چیزی باشه، خب این هیچ وقت به وادی مقدس ایمن راش نمیدم. و همه هم بهش گفتن اگه این کوه استقر سر جا خودش واسه، تو میتونی منو ببینی. و تجلال جبل، کوه منفجر شد. یعنی چه؟ یعنی تا تو هنوز منفجر نشدی در دنبال چیست دید که نمیتونی منو پیدا کنی. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. تا تمام اینها رو ما به کمک حرکت جوهری میتونیم پیدا کنیم بعدن آروم آروم. یعنی اتفاقا از یه جایی خوبی شروع کرده جناب ملا صدرا، یعنی اینا آسون تر میشه ذهن بفهمه که آقا عقل گفت چیزی هست که هستش همون حرکت هست. برهانی که میخوایم امروز بحث کنیم در همین دو وجه که عرض کردم کمک ما میاد. برهان دوم حرکت جوهری یه کمی شاید ملموس‌تر باشه، اما چرا دوم آوردیم؟ چون یه مقدماتی میخواد که این مقدمات رو اینجا راحت‌تر میتونیم بگیم. شماره الفش رو نگاه کنید صفحه 78. من بعد متن رو میخونم، حالا فعلا اسکلت بحث شکل بگیره تو ذهن عزیزان. میگه که اگه شما به این عالم نگاه کنید، اگه اطرافتون رو نگاه کنید، واقعا زمانمندی رو به تمام پدیده های مادی میتونید نسبت بدید. پدیده های مادی، خب از من که اینجا نشستم بگی، این ساختمان بگی، کره زمین بگی، هر چی میخواد. ممکنه شما زمانش رو ندونید، ولی هیچ وقت نمیگون بی زمانه. مثلا میگم آقا کره زمین، دعواست که مثلا 14 میلیارد سالشه یا 10 میلیارد سالشه، دعواست روی تشخیص زمان خاصشه. ولی هیچ کس نمیده بگه آقا کره زمین سن و زمان نداره. بقیه هم همینطور، این ساختمان، من، شما، هر چیزی که بشه چیز بشه گفت و اعتباریات نباشه، واقعیات خارجی مادی باشه، زمانمند است. این اولی مسئله است. دوباره بحث برهان صدیقین رو یادتون میارم، گفتیم هر برهانی باید از جایی شروع بشه که اونجا را فرد به طور بدیهی و طبیعی بتونه بپذیره. حتی اگه کسی بخواد منکر بشه، باز انکارش اثباته. مثلا نمیتونه بگه که آقا زمان ندارد، مثلا این پدیده‌ای که شما میشناسید، شما رو بردونه. خب ما میگم چقدر وقته که زمان نداره؟ یعنی تو دل این قضیه زمانمندی اثبات میشه. تو اعتباریات خودتون اشتباه نکنید، اعتباری نیست که ما میذاریم. مثلا ما میگم این خیابون اسم چهار باقه. خب درسته اینجا هم شما میگم چقدر وقت است که اسم اینجا رو باشن چهار باقه، ولی این اعتبار ماست که اسم براش گذاشتیم. این خیابون یک طرف است، اینا اعتبار ماست. اما به عنوان واقعیت خب چرا اسم داره؟ حتی خیابون بودن واقعیت نداره، بازم اعتبار ماست. اما یه واقعیتی داره، حالا هر چه اسمش میخوان بذارید. اون مثلا ما میگم آقا این کوه صفه اصفهان مال 300 میلیون سال پیشه، اما مثلا گرانیت های گلپایگان مال مثلا 10 میلیارد سال پیشه. خب این آخرش میگم که تفاوت هست. نه این حالا اگه با گرانیت بیان کف خیابون چهار باقا بسازیم، حالا اینجا این متفاوت شد. این میخواد بحث سنگینی نیست که ما به خروش بمونیم. پس ما اسکلت بحث دومین است که اولا آقا هر چه میگردیم دور و بر پدیده های مادی زمانمند است. بعد میگم که حواست هست که زمانمند بودن یعنی چی؟ مثلا ما میگم که بنده نمیدونم 50 و چند سالمه، یعنی چه؟ یعنی 50 و چند سال تقدم و تأخر. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی تقدم و تأخر. وقتش قبلن هم شد وعده هم داده بودیم که مفصل بحث کنیم، اون وعده اون هنون نرسیده از جاش، مفصل بحث میکنیم. ولی حالا در حدی که شما ذهنتون میپذیره بحث هم میخواییم بریم جلو. هر جا پای زمان هست یعنی تقدم و تأخر. یعنی الان که ما میگم زمان میگذره یعنی چی؟ میگم آقا قبل شد بعد. زمان یعنی قبل و بعد. زمان که حال که نداریم که، حال که میگون ساخته ذهن در خارج ما حال نداریم. همه حالا که میگم حالا کو حالا رفت، قبلش حال بود یا قبل بود؟ قبل بود. یکی دقیقیم شما بپاید اشتباه نکنیم، تو ذهنتون میتونید گذشته و آینده را رها کنید، حالا تصور کنید. ولی وقتی میگم در خارج میگم حالا کو حالا رفت، قبلش حالا بود یا قبلش هم قبل بود؟ قبل بود. حالا اون قبل شد حالا با شد بعد، یا همون فقط صرفا شد بعد؟ یعنی دوباره ذهنتون رو قاطی نکنید تو قضیه. شما تو ذهنتون حالا دارید، در خارج میگم کو حالا، میگه رفت، میگم حالا قبل از این که بره بود یا نبود؟ نبود، اومد و واسطا رفت. یا همین که اومد قبل بود، تا نیومده بود قبل بود، حالا که اومد چی شد؟ بعد شد. در خارج که میگن زمان داریم، زمان میگذرد، زمان چیزی جز تقدم و تأخر نیست. وقت دقت کردیم تمام حرکات رو با واحد زمان میسنجی. مثلا شما از خونتون اومدین اینجا، یک ساعت طول کشید، یک ساعت در خارج بود یا حرکت در خارج بود؟ شما این حرکت در خارج رو با چی میسنجین؟ با زمان میسنجین. دست من حرکت کرد اومد اینجا، میگون چی؟ میگون 2 ثانیه طول کشید. یعنی پس حالا همینقدر با ما بیاید که زمانی که ما میگویم همه پدیده های مادی درش هست، همه پدیده های مادی زمانمنده است، این زمان چیزی جز تقدم و تأخر نیست. خب و بس جالبه که از پدیده های مادی زمان رو نمیتونید بگیرید. معلومه پس زمان ذاتی اینا. مثلا میشه سن منو از من بگیرید؟ سن من چیزی جز من نیست، منظورم بدن مثل البته. شما مثلا میگون چی؟ میگون این درخت 10 سالشه. میگون ما کاری به 10 سالش نداریم. میگه آخه چیزی نیست جز، یعنی این درخت با 10 سال بودنش در خارج دوتا نیست. روش کرده تا این درخت شده یعنی چی؟ یعنی تو دل زمان روش کرده. معنی حرفمون چیه؟ معنی حرفمون اینه که زمان از پدیده های مادی جدا نمیشه. خب وقتی جدا نشه یعنی پس زمان ذاتی پدیده های مادیه. شما اصلا میگون تری را از آب جدا نمیشه کرد، برای اینکه ذاتیه. ولی 40 درجه را میشه از آب جدا کرد، برای اینکه ذاتیش نیست. وزن را نمیشه از پدیده های مادی جدا کرد، برای اینکه ذاتیشونه. زمانمندی ذاتی پدیده های مادی. خب اگه زمانمندی را نمیشه از پدیده های مادی جدا کرد و ذاتیشونه و در قسمت جیم رو این تأکید شده که صفتی را که نشد از شیء جدا کرد ذاتی اون شیء است و دست ما نیست. مثلا اینجوری نیست که من تصمیم بگیرم بگم این درخت به نظر من اراده کردم که 5 سالش باشه. ممکن است من تشخیص بدم 5 سالش است، اما من یکی بگه من نه تصمیم گرفتم این درخت 7 سالش باشه، دست ما نیست. ذاتی که شد دست ما نیست. خب صفت ذاتی پس مال خود شیء است. مثال سادهش، مثلا شما وقتی پرتقال میرید میخرید، میگون آقا 5 کیلو شد این پرتقالا، شما 5 کیلوش کردید یا 5 کیلو بودنش رو مشخص کردید؟ یعنی مثلا اینجوری نیست که من اراده کنم بگم آقا از این به بعد به نظر من چهارشنبه 7 کیلو باشه و من 13 کیلو باشم. میگه هیچ کدوم دست تو نیست. چهارشنبه یه سه اعتباریه، اصلا واقعیت خارجی نداره که زمان و سنگینی برداره. حالا زمان که خودش اعتبار زمانیه. خب ببینید چرا ما نمیتونیم بگم آقا عقل ما 3 کیلوه؟ برای اینکه من نمیتونم به چیزی که وزن بر نمیداره وزن بدم، اما میتونم اگه بشینم تعیین کنم به اعتبار کیلو که این پدیده مثلا 3 کیلوه. این چیش اعتباریه؟ کیلو بودنش، اما خارجیتش که خودش وزین است که واقعیت داره. ما اعتبار کردیم اینقدر باشد اسمشو بذاریم یک کیلو، اینقدر باشد اسمشو بذاریم دو کیلو. دو کیلو با یک کیلو بودنش وزن اینا عوض نمیکنه، میاد اندازه های قراردادی ما را نسبت به این پدیده خارجی مشخص میکنه. خب چرا پرتقاله ها را میتونیم وزن کنیم و وزن از خودشه؟ برای اینکه خب میگم وزنش ذاتیست، به قرارداد ما نیست. عیناً زمانمندی برای عالم اینجوریه، یعنی ما نمیتونیم قرار بذاریم، ذاتیشه. خب پس رسیدیم به اینجا که پدیده های مادی ذاتن زمانمندن. تا اینجا هنوز مشکلی نیست، از اینجا یه نکته دقیق پیش میاد. اگر ذات پدیده های مادی زمانمندن، خوب دقت کنیم، و اگر زمانمندی یعنی تقدم و تأخر، نتیجه میگیریم ذات پدیده های مادی دارای تقدم و تأخر هست. اگر دوباره مثال هم اگر پرتقالا ذاتشون وزینه، پس نتیجه میگیریم ذات، یعنی اگه ما از پرتقال نمیتونیم سنگینی را جدا کنیم و سنگینی ذاتشونه، یعنی ذات پرتقالا خودش جرم داره، از ما نیست. اگر ذات عالم ماده حرکت زمانمنده است، چون زمان نمیتونیم ازش جدا کنیم، پس ذات عالم ماده دارای تقدم و تأخر است. حالا از این دقت کنیم، ذاتی که دارای تقدم و تأخر است، اگه یه چیزی در خارج باشه که دارای تقدم و تأخر باشه، یعنی اون چیز چیه؟ حرکت. این دست من به اعتبار تقدم و تأخر دارش، به اعتبار تقدم و تأخر داری حرکته. الان دست من که تقدم و تأخر نداره، واسطه است، خب نمیگم حرکت داره. چه موقع حرکت برش معنی میده؟ وقتی که تقدم و تأخر برش باشه. خب حالا ثابت شد که ذات عالم ماده دارای تقدم و تأخر است. خب اگر چیزی دارای تقدم و تأخر باشه، اون چیز دارای حرکت است. زمان، اینجا حالا گیر میخواییم حل کنیم، زمان انتزاع ذهن است، تقدم و تأخر چیز موجود در خارج را. جمله ما قشنگ ترش کنم، یعنی ذهن ما میاد اگر تقدم و تأخر در خارج باشه، این تقدم و تأخر را ذهنیش میکنه، اسمشو میذاره زمان. یه مثال قبلا زده بودم، مثال خوبیه. ببینید اینجا خوب میخوایم استفاده کنیم از این مثالا. ببینید شما در خارج 24 ساعت دارید یا حرکت زمین به دور خودش را دارید؟ شما اصلا در خارج 24 ساعت که ندارید، که شما زمین به دور خودش میگرده. خب یعنی زمین تقدم و تأخری در خارج داره. زمین به دور خودش میگرده یعنی چه؟ یعنی تقدمش میشه تأخر، تقدمش میشه تأخر، تقدمش میشه تأخر. یعنی در خارج چیزی داریم دارای تقدم و تأخر، قبوله؟ حالا این تقدم و تأخرش سیکلیه، دایره‌ایه. یعنی کرویت یعنی چه؟ ببخشید سیکلیه یا دایره‌ای. یعنی اون این تقدم و تأخرش از جایی که شروع میشه به همون جا هم ختم میشه، فرق نمیکنه آخرش. خب حالا شما در خارج که زمینی دارید که دارای تقدم و تأخره، اینجا ذهن شما یه کاری میکنه، میاد تقدم و تأخر از زمین بودن زمین جدا میکنه. ذهن شما این قدرت عدلت عجیبم هست. بعد میاد زمان را در ذهن دون از خارج دارای تقدم و تأخر انتزاع میکنه. پس چند تا لغت از اینجا من حل میکنم انشاءالله، نترسید. این واژه‌هایی است که برای فکر کردن مهم است. بنده نمیخوام شما فیلسوف بشید، نه فلسفه درس بدم، اما حق داریم که فکر کنیم. که گل واژه‌های قشنگ انتخاب شده. ببینید شما ذهنتون یه توانایی خوبی داره. این توانایی اسمش می‌ذارن انتزاع. ابن سینا میگه اگر کسی خوب بفهمد قدرت ذهن را فیلسوف میشه. یعنی فیلسوف واقعی اونه که میفهمه ذهنش چه کارایی میکنه. شما مثلا تو خونتون قالی و کف اتاقتون گلای قالی همون قالیه دیگه، یعنی مثلا این پشمای قالی که گل قالی را ساختن همون ها قالی را ساختن یا گلای قالی غیر پشماست؟ اینجور که نیست که در کف اتاق شما پشماهای قالی را ساخته. وقت این پشما گاهیش رنگای مختلف داره و شکلای مختلفی چیدن اینا را، در ضمن شده چی؟ گل قالی. پس در خارج شما قالیتون با گلای قالیتون یکیه، اما تو ذهنتون چی میتونید بگید؟ گلای قالی ما کاری هم به قالی نداشته باشه، یعنی قالیمون و گلای قالیمون. اینجاست که ابن سینا میگه متوجه باش این هنر ذهنه، این عین خارج نیست. ذهن تو اومده گلای قالی را از قالی چه کار کرده؟ انتزاع کرده. قدرت ذهن عجیبه اینجا. در خارج شما استخری دارید که مستطیله، یا مستطیل بودن یه چیزه، استخر یه چیز. شما در خارج که مستطیل ندارید که، استخری دارید که مستطیله، اما تو ذهنتون میتونید مستطیل بودن استخر رو بیان کاری هم به استخر نداشته باشه. یادتون باشه این هنر ذهنه. مثال خیلی مشهوریه، حالا این مثاله که بزنم شاید روشن‌تر بشه. ببینید ما در خارج فاطمه و رضا و اصغر و علی داریم، ما اصلا در خارج انسان نداریم. درسته همه اینا انسانن، ولی در خارج گول نخورید. شما در خارج انسان مفهوم ذهن است که با نگاه به این بتول و حسن و رضا و اصغر ذهن اومده مشترکات اینا را از مفترقاتشون جدا کرده و مفهوم انسان را ساخته است. یعنی الان مفهوم انسان زن یا مرده؟ هم زن هم مرده. اما در خارج نمیشه که یکی هم زن باشه هم مرد. مفهوم انسان به بچه اطلاق میشه یا به بزرگ؟ هم به بچه هم به بزرگ. اما در خارج که نمیشه یکی هم بزرگ باشه هم بچه. این خود عجیبه. این انتزاع ذهن اونام که بلدن بیشتر دقت کنن، مرحوم شهید مطهری آخرای عمرشون یه بحث دارن تو خونه شون هم هست، خیلی تلاش دارن مخاطبا رو متوجه کنن بابا شما ساده از این معقولات ثانویه فلسفی نگذرید. یکی از اون شاگردای اون جلسه آقای دکتر حداده، خیلی تلاش دارن که بفهمونن که بشر یه خاصیت عجیبی داره. حالا ببینید الان این انتزاع ذهن نه دروغه نه در خارجه، یعنی واقعا اینکه یه صفات مشترکی در همه شما خواهر و برادرها هست به نام معنای انسانیت، این که دروغ نیست که، یعنی واقعا ساخته گوینده نیست. در خارج در بین همه شما یک واقعیت مشترک هست، واقعیت مشترک. اما به هر کدوم از اون که نگاه کنیم نمیتونیم یه جوری به شما نگاه کنیم که فقط آن باشه، اما اونجور هم نیست که اون را نباشی. یعنی وقتی الان من بگم این آقا انسانه، این خانم انسانه، از خودم در آوردم. مثل اینه که بگم این میکروفون انسانه، قبول داریم که اینجور نیست. حالا عکسش رو، خب پس حالا که اینجور نیست عین خارجیته، پس مثلا این آقا انسان است و چون این خانم غیر اینه پس غیر انسان است، میگم اینم تهمته، این دروغه. پس معلومه که ذهن اومده یه چیزی رو از خارج آورده است در ذهن. این اصطلاحا میگن انتزاع. انتزاع یعنی چی؟ یعنی نه مستقیما در خارج است مثل این رنگ سفید این دیوار، نه اینکه نسبت به خارج بیگانه ساخته ذهن ما باشه. پس پدیده های انتزاعی یه پدیده های خاصن که در خارج هست، اما نه به اعتبار فردیت شیء خارجی. خب حالا نتیجه چی شد؟ پس حالا میخوام بگم زمان انتزاع ذهن است. اینا مقدمه است برای بحث آخر راجع به زمان. زمان چیه؟ میگم آقا فعلا الان در مثالمون زمین که به دور خودش میگرده، واقعیت خارج مثل این که در خارج فقط بتول و فاطمه و اصغر داریم، در خارج ما واقعیت به نام حرکت زمین داریم به دور خودش. ذهن ما میاد چکار میکنه؟ حرکت زمین به دور خودش رو دو قسمت میکنه. اون تقدم و تأخر زمین رو از زمین بودن زمین جدا میکنه. میشه چی؟ 24 ساعت. در خارج 24 ساعتت یه حرکت. در خارج اصلا تقدم و تأخر صرف نیست. هر که در خارج هست چیه؟ حرکته. این زمان چیه؟ انتزاع ذهن ماست از حرکت. اگه تا اینجا اومده باشین حرف تمام شده. حالا به من بگو میدم که ما ثابت کردیم ذات اشیا در خارج چیه؟ ذات دارای تقدم و تأخر. خب گفتیم اگه ذات دارای تقدم و تأخره، هر جا در تقدم تأخر در خارج تقدم و تأخر هست، یعنی چی هست؟ حرکت هست. صرف تقدم و تأخر که در خارج نیست. صرف تقدم و تأخر انتزاع ذهن از حرکت خارج. حالا اگه ثابت کردیم ذات عالم ماده عین تقدم و تأخره، یعنی در خارج چیزی داریم که عین تقدم و تأخر است، یعنی در خارج چیزی داریم که عین حرکت هست. عنایت فرمودین چی شد؟ طور نیست. حالا بحث کنیم با هم چه کارهایی ازش میاد. علاوه بر این که ثابت میکنه که حرکت جوهری توحید عالم ماده است، یعنی ذات یگانه عالم ماده است، متوجه میشیم که ما گاهی در تعاملمون با خارج چی رو دنبال کنیم. این بنده خدا، این نیوتن، یه مشکلاتی که داره، نیوتن حرفش همینه دیگه، اشتباهش همینه. میگه آقا اصلا زمان خودش یه مخلوق مستقل خداست. حالا یک بشینید باش صحبت کنه که مگه میشه؟ الان مشکل وقت شاید بگم خب چه اشکال داره؟ اگه تفکر یکی از پایه‌هاش غلط بود، هر چی جلو بره خب به مشکل میفته. این که مثلا ما گاهی میبینیم فلان فیلسوف میگه آقا این مسئله غیر قابل حل است. نه، این غیر قابل حل نیست، مبانی پیدا کردید به غلط که اون مبانی نمیتونه کمکتون کنه این مسئله حل بشه. من متن آروم آروم میخونم، شما با حوصله بخونید ببینید ذهنتون میپروره. الف، در یک تأمل بدیهی، شما هم حسیات میدونید که حسیات خودش بدیهیاته، یعنی مثلا میگم آقا چرا، اگه یکی به من میگه چرا این دیوار سفیده، هیچ وقت برهان براش نمیارم، میگم آقا به طور بدیهی من حس میکنم. در یک تأمل بدیهی متوجه میشیم تاریخمند بودن و عمق داشتن پدیده ها امری دروغ و صرفا ذهنی نیست و واقعا پدیده های مادی زمانمندن و زمانمندی آنها به اراده و اعتبار ما نیست که بتوان آن را از پدیده های مادی جدا کرد. ما خیابونه یه طرفش میکنیم و تصمیم میگیریم دو طرفه بشه، به اعتبار ماست. آن میشه این کار را برای زمانمندی پدیده ها کرد؟ یعنی این چنین نیست که مثلا ما بتوانیم به اراده خودمون بگوییم عمر این درخت 20 سال است یا 30 سال است. ب، در یک تحلیل نظری و عقلی، اونجا گفتیم بدیهی، متوجه میشیم مفهوم زمان چیزی جز معنی تقدم و تأخر نیست. یعنی قبلیت و بعدیت ممتد را زمان میگوییم، چون وقتی از قبل و بعد یا تقدم و تأخر سخن میگوییم عملا از زمان سخن میگوییم. میگویم آقا قبلن اومد، بعدن اومد. و از طرفی اگر تمام کارهای مادی مانند رفتن، گفتن و غیره را با واحد زمان اندازه میگیریم، برای آن است که همه آنها چهره های گوناگون حرکت هست. مثلا میگویم دیروز رفتم. خب ببینید دیروز رفتن شما مگه حرکت نبود؟ اما اینا با چه اندازه گرفتیم؟ با
باز زمان اندازه گرفتیم، یا میگویم این سخن را قبلا در ساعت 12 ظهر گفتم. پس در واقع اعمال و حرکاتی از ما سرزده که آن حرکات را با زمان اندازه گیری میکنیم و حد و مرز آنها را تعیین مینماییم. پس زمان تعیین کننده مرز حرکت، یعنی حرکت واقعی، حرکتی واقع میشود و زمان بدون آن که چیز مستقلی باشد حد آن را مشخص میکند. جیم هنوز بحث آروم هستم. حال که روشن شد تمام حرکات و اعمال ما با صفت زمان همراه است، عرض میکنیم هیچگاه چیزی نمیتواند صفتی را حقیقتا پذیرا باشد که ذاتش خلاف آن صفت باشد. هیچ وقت چیزی نمیتونه حقیقتا اعتبارن. چرا واقعا مثلا ما ممکنه بگیم آقا مفسر کلاس هست، این که ذاتیش نیست که بعد الان مثلا بخوایم بگیم که آقا این صفت دادیم شو ازش بگیریم. نه، مثلا نمیتوان چیزی را که از خود وزن ندارد وزن کرد و یا صفت وزن دار بودن به آن داد و یا چیزی را که از خود طول ندارد با متر اندازه گرفت. مثلا نمیتوان بگیم تفکر این آقا 3.5 متر است. پس اگر شیعی صفتی داشته باشد که نتوان آن صفت را از شیع جدا کرد و بود و نبود آن صفت به اعتبار ما نباشد، باید آن صفت ریشه در ذات همان شیع داشته باشد. یعنی ذات خود پرتغال ها سنگین است که میتوان گفت سنگینی آن مثلا 20 کیلو است. ها، چون نمیتوان پدیده های مادی را از زمان جدا کرد و زمان مندی جزء ذات آنهاست، پس باید پدیده های مادی ذاتاً دارای تقدم و تأخر باشند. یعنی باید قبلیت و بعدیت در ذات خود پدیده های مادی باشند. تا اینجا مشکل نیست، یعنی تا اینجا را هر فیلسوفی میاد. ملا صدرا هنرش در این قسمته، میگه حواست هست، تو تا اینجا میگوی ذاتش تقدم و تأخر داره، اما ذات خارجیش اگه تقدم و تأخر داشته باشه دیگه باید پس حرکت داشته باشه. چنان چه دقت بفرمایید، تقدم و تأخر داشتن یک چیز یعنی حرکت داشتن آن چیز. یعنی وقتی چیزی در خارج از ذهن ما دارای حرکت باشد، در خارج از ذهن ما، میگوییم آن شی دارای تقدم و تأخر است. پس نتیجه میگیریم ذات عالم ماده که دارای تقدم و تأخر است، دارای حرکت است. و چون این تقدم و تأخر در ذات عالم ماده است، پس هموارد عالم ماده در ذات خود جدید می شود. دوباره عنایت بفرمان، میگون ذاتش دارای حرکت است. اینا اون جلسه عرض کردم که وقتی پای ذات اومد، یعنی دیگه خودشه. مثالا تکرار میکنم، میگون ذات آب تریست، یعنی خودشه تریست. ذات شی دارای تقدم و تأخر است و تقدم و تأخر در خارجم یعنی حرکت، پس یعنی ذات شی یعنی حرکت، یعنی همواره جدید میشه. چی جدید میشه؟ جدید شدن خودش است. یعنی کل عالم ماده همواره جدید است در ذات خودش. اگه فهمیدیم وقت بعد ببینیم عجب چه تفسیرهای خوبی میشه از پدیده‌های خارجی کرد. یعنی ما گاهی چون درست عالم را ذاتش نمیشناسیم، میمونیم تو تفسیر پدیده ها به شکست میانجام، میام صد تا استثناء، میگم آقا این استثناء، این استثناء، استثناء نباید در خارج باشه الا اینکه ما برداشتمون غلط بوده از حقیقت خارجی. خب پس میگیم پس همواره ذات عالم جدید است. چرا؟ چون ذاتش حرکت است. حرکت هم یعنی همواره نو شده است، پس یعنی ذات عالم جدید است و همواره با پدیده های مادی در و همواره پدیده های مادی در ذات خود جدیدن و در نتیجه عالم ماده، عالم وجود نه، و در نتیجه عالم ماده یا عالم چیق در وجود خودش، حالا ما اینجور معنی میکنیم، در نتیجه عالم ماده خودشان ذاتاً نسبت به هم دیگر تقدم و تأخر دارند و در نتیجه یه حرکت ذاتی پدیده هاست و در نتیجه حرکت ذاتی پدیده هاست و جوهر شیء مادی این حرکت هست. حرف این آخری چیزی نیست. ما رسیدیم پس به اینجا که که در برهان دومم روشن شد که چون ذات عالم ماده زمانمند است، یعنی اگه جلو بریم ذات عالم ماده حرکتمند است و این زمانمندی علامت اون حرکت است. در شماره دال همون نکته آخری رو ما اینجا تکرار کردیم، حال چون این تقدم و تأخر ذاتی ماده را به طور مستقل یا مستقل و منتزع از حوادث در نظر بگیریم چیه؟ میشه زمان. اونجایی که شما خیلی تمرین کنید اصلا یه میگن مقالطه، بعضی ها مقالطه که میکنند شنده مقالطه بین مفهوم و مصداق، همین معنیش دیگه، یعنی مفهوم یه پدیده ای رو سرایت میدن به مصداق. ما اگه مثال میزنیم میگو آقا انسان ها بیرونن، خب این طوری نیست بگون، اما به اعتبار این که مفهومی ما میشناسیم که مصداقش بیرونه یا خود مفهوم بیرونه، یکی بیاد آقا من یه انسانم دیدم راه میره، میگم این انسان زنه یا مرده، بگه انسانه، نه این مقالطه هست. در خارج مصداق این مفهوم هست، مفهوم تقدم و تأخر ذهنی است، در خارج مصداقش هست. وقتی مصداق دیگه ما اسمش هم بذاریم چی؟ حرکت. در خارج مفهوم انسان هست، مفهوم انسان چیه؟ یا فاطمه است یا بطول هست. اصلا ما در خارج مفهوم انسان نداریم، ما فاطمه و بطول و رضا و اصغر داریم. بپاید اشتباه نکنیم، شما در ذهنتون این مفهوم ها دارید که مصداق خارجیش بطول و فاطمه است. زیاد از این چیزا پیش میاد که آدم مقالطه بین مفهوم و مصداق میکنه. یک منتزع حوادث و منتزع از حوادث در نظر میگیریم، برای آن نام زمان مینهیم، یعنی ما تقدم و تأخر رو از خارج منتزع میکنیم توسط زمان، توسط ذهنمون اسمش میذاریم زمان، ولی در خارج آنچه وجود دارد حوادث متحرکن و زمان انتزاع ذهن است نه چیز مستقل. حالا دقت کنید، و نه چیز موهوم. متاسفانه یه دی از این ور افتادن. خود یکی از مصیبت‌های کانت، خب میدونید همینه دیگه، کانت میگه من تحت تاثیر هیومم، من حس بودن را حسی است آخرش، میگه چون ما زمان را در خارج حس نمی کنیم پس نیست. میگه بعد چرا میفهمیم؟ میگه ذهن ما یه خاصیتی داره که چیزها را زمانمند میکنی، یعنی مقولا میگه در واقع ذهن ما تحمیل میکنه به پدیده ها زمان را. این خیلی حرف وحشتناکیست، یعنی در واقع زمان دروغ مطلقه، مثل قوله درسته که اینطور نیست، مثل اینه که ما بگم انسان بودن شما دروغه، اینطور نیست. واقعا ما به الاشتراکی در همه این انسان ها زن و مرد ها هست که ذهن ما این را میابد، اما انتظاعا، نه مثل مقولات اولیه، میابد اما انتظاعا. یعنی چه؟ یعنی با خاصیت خاص خودش اون اشتراک اینها را میابد، که در خارج اینها به صرف اون مفهوم نیست، به مصداقش هست. پس زمان در خارج به یه اعتبار هست، به اعتبار حرکت، نه ساخته ی ذهن است صرفا که دروغ باشه، نه یه مخلوق مستقل خارجی است، بلکه بله مفهوم و دروغی، مثل مفهوم 24 ساعت که خودش یک چیز مستقل نیست، بلکه با حرکت زمین به دور خودش ذهن انسان آن تقدم و تأخر موجود در حرکت زمین را از حرکت زمین انتزاع می کند. شما امروز یه نکته خوبی هم که ذهن عزیزانمون، مفاهیم انتزاعی را ما باید متوجه باشیم که انتزاعی ساقا انتزاعی، گاهی مثلا یکی میخواد به یکی ایراد بگیره، میگه آقا این متوجه هستی این مفهوم انتزاعی یعنی چه؟ یعنی عیناً خارجیت نداره، چرا بهش خارجیت میدی؟ کمکش میخواد بکنه. خب حالا اینا بابش با میکنیم دیگه، امروز بحث نمیکنیم. شما سعی کنید هی تکرار کنید بحثا، بعد این موقع فقط با تکرار و تفکر باعث شد که افقمون جدید شد. من تو بحث برهان صدیقی هم عرض کردم بعضی بحثا تا آدم عوض نشه با اون واقعیت روبرو نمیشه. ببینید
شما بنا نیست که هنوز پایین باشید آ حرکت جوهری بیاد پیش شما، نمیاد. اما اگه تفکر کردید یه مقداری میاد بالا، یعنی وجودتون شدیدتر میشه. واقعا اینجوریه با، یعنی تفکر اینجور نیست مثل یه سنگی که طلا گرفته باشه. آدم متفکر با آدم غیر متفکر فرقشون نیست که هر دو سنگن، یکیشون طلا گرفتن یکیشون نه. آدم متفکر مثل سنگی که طلا میشه. تفکر وجود آدمو شدید میکنه. وقتی وجود دو شدید شد با یه واقعیت برتری روبرو میشی. اینه که شما اگه خواستین با حرکت جوهری عالم روبرو بشید فقط راش همینه که تفکر کنید. خود تفکر باعث شد درجه وجودی بیاد بالا. وقتی وجود درجه وجود اومد بالا با ذات وحدانی عالم روبرو میشید. خب حالا به من بگم که آب که ذاتش تره چقدر تره؟ سوال غلطه. چرا؟ چیزی که ذاتش تری بود فقط تری. فقط تری چقدر تری؟ چقدر تری معنا برش نمیده. برای چه چیزی چقدر تری معنا میده؟ برای چیزی که تری عرضیش باشه. عنایت کردی؟ خب حالا وقتی با ذات که روبرون که عین حرکت هست، سرعتش چقدر هست؟ سرعت هست یا تری هست؟ سرعت هست. ذات عالم عین حرکت هست، یعنی هر چه حرکت شما تصور کنید از اون تیزتر، از اون سریعتر. چقدر؟ فقط حرکت هست. حالا انشاءالله میرین جلو. حالا بگو ببینم که در عالم ماده این حرکت هایی که امروز تو دنیای جدید شروع شده دو تا نکته. اولا تا کجا ادامه میتونه داشته باشه؟ ببینید چقدر عالم ماده ظرفیت حرکت داره. یه زمانی مثلا سرعت، مثلا سرعت در حد نور و اینا رو این عالم ظرفیت داره. سرعت در حد نور سرعت جواهر ماده است یا نمودی از ذات متحول عالم ماده است؟ نمودیست از اون. خب این نکته. وقت خدا چقدر حرکت داره؟ هیچی، عین بقاست. عالم ماده چقدر حرکت داره؟ این حرکت هست. چقدر از خدا دوره؟ دوریست، فقط دوریست. دوباره دقیق نزدیک به عدم دیگه. خب حالا بفرمایید هر چه انسان گرفتار حرکت بشه، گرفتار بیقراری، بیبقا، بیخدایی شده. بابش رو واکنید تو ذهنتون. خدا انشالله به لطف و کرم خودش در موسم شبهای قدر اون چه که به حضرت وجود مقدس اولیا حضرت حق لطف میکنه اون الطاف خاص شب قدرشو از من و شما دریغ نفرماید. اشهدن الله علی محمد و آل محمد. چی؟ تکرار میکنم بابش حالا باز بشه. چشم خدا عین بقا، عالم ماده عین حرکت هم. پس هر جا تمدنی زندگی بسیار به حرکت گرفتار است از خدا دوره. آن یه شعر قشنگی داره دیگه، میگه اونایی که گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون مکان. بعد یا نشسته در همه هستی حاضرن، بعد یا هرچی میدونم هیچ جا تمدنه، هیچ جا. موفق باشه.